الرحمن الرحیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. 1 2 3 4، 1 2 3 4. بسم الله الرحمن الرحیم.
الرحمن الرحیم. در بحث سابق این مطلب ثابت شد که دین اسلام در نظام اقتصادی خود به ملکیت خصوصی قائله، فل جمله البته در برابر سلب کلی ایجاب جزئی کافیست، یعنی مثل دنیای کمونیستی که به طور کلی به ملکیت خصوصی قائل نیست مگر استثناءً، اینطور نیست، بلکه در اسلام مالکیت اشکال مختلفی داره که یک قسمش مالکیت خصوصی، دوم مالکیت دولتی، سوم مالکیت ملی، و بحث ما در مالکیت خصوصی بود با ادله‌ای که بعد رسید. این نکته ثابت شد که اسلام به ملکیت فردی که همون ملکیت خصوصی هست قائله، این مطلب ثابت شد. ولی باید توجه داشت به این که ملکیتی که اسلام قائله ملکیتیست محدود، هم از جهت تحصیل ملکیت، به دست آوردن ملکیت محدودیت هست، هم بعد از این که مالک شد بخواد مال خودش را افزایش بده باز محدودیت هایی در کیفیت افزایش دادن هست، و باز بخواد مصرف کنه مال خود را محدودیت هایی در کیفیت مصرف کردن وجود داره، و همینجا تفاوتی هست با دنیای سرمایه داری که توضیحش معلوم خواهد شد که در دنیای سرمایه داری آزادی بسیار وسیع وجود داره، هم در تحصیل مال، هم در افزایش دادن و استنماع مال، و هم در مصرف کردن مال. بنابراین یکی از تفاوت‌هایی که میان نظام اقتصادی اسلام و نظام سرمایه‌داری وجود داره این است که با اینکه در هر دو ملکیت خصوصی هست، اما در اسلام محدودیت‌های فراوانی وجود داره که این محدودیت‌ها در نظام سرمایه‌داری موجود نیست، و این محدودیت‌ها که در نظام اقتصادی اسلام وجود داره در سه قسمت خلاصه میشه: محدودیت هایی در تحصیل مال، دوم محدودیت هایی در افزایش دادن به مال که به اون استنماع نمو دادن، طلب نمو مال، دوم محدودیت هایی در استنماع مال نه افزایش دادن به مال، سوم محدودیت هایی در مصرف کردن و خرج کردن مال. اینک بحث ما در قسمت اول، یعنی محدودیت هایی درباره تحصیل مال، به دست آوردن مال، محدودیت هایی که در به دست آوردن مال هست، اینها می توان گفت چند چیزه، چند موضوعه. یکی این که محدودیتی از این جهت که مال را از کجا می خواهد تحصیل بکنه، که یکی از راه های اون را در کتاب مکاسب محرمه شیخ انصاری رحمت الله علیه عنوان کرده. مکاسب محرمه مربوط به همین موضوعه، یعنی در اسلام اونقدر محدودیت وجود داره در تحصیل مال که کتابی را به نام مکاسب محرمه تشکیل میده، راه‌هایی که از اون راه‌ها تحصیل مال حرامه. و اونها را به طور خلاصه مطالب مکاسب محرمه را به طور خلاصه اینطور میتونیم عرض کنیم که شیخ اینطوری بحث کرده. شیخ انصاری در مکاسب محرمه میگوید اکتساب محرم دارای انواعی است که ما اونها را در ضمن مسائلی بیان میکنیم. اینی که میخوام عرض کنم خلاصه یک کتاب، خلاصه مکاسب محرم است. نوع اول اکتساب به وسیله اعیان نجسه، اکتساب به وسیله عین نجاسات. در این نوع 8 مسئله ایشان ذکر کرده. اول مسئله بیع بول غیر معقول لحم، هر حیوانی که غیر معقول لحمه، یعنی حیوانی که خون جهنده داره، اگر رگ گردنش ببریم خون می جهد. حیوانی که دارای خون جهنده است و ضمناً حرام هم هست، غیر معقول لحمه، بیع بولش این حرامه. ایشان میگن الان مثلا اجتهادیه، بیع ازورش یعنی پزلش حرامه. سوم خون حیوانی که دارای خون جهنده است. چهارم منی. پنجم میته حیوانی که خون جهنده داره، اجزایی که دارن روح حلول کرده، اون قبیل اجزایش، میته اون حیوان که داره خون جهنده است و اجزایی از اون میته که در اون روح حلول کرده، اما خشمش، مو، شاخ، مثلا ناخون، اینا که روح در اون حلول نکرده اشکال نداره، اما اجزایی که در اون روح حلول کرده مثل پوستش و گوشتش و اینا، استخوانش حرام. ششم سگ هراش، یعنی سگ ویلگرد، و خوگ بری، سگ هراش و خوگ بری، نه خوگ دریایی. هفتم خمر و هر مسکری که مایه است. هشتم معاوضه بر اعیان متنجسه که قابل طهارت نیست، در صورتی که منافع محلله معتدن بهای آن موقوف بر طهارت باشه. اینا را اول اینا را ذکر کرده شه در مکاسب محرم. البته باید ما توجه داشته باشیم که بسیاری از مسائل اقتصادی مانند مسائل عبادی، سیاسی، اجتهادیه، مخصوصا بر مبنای ما امامیه که باب اجتهاد را مفتوح می‌دانیم، که این تفاوت است میان ما و اهل تسنن، که اهل تسنن باب اجتهاد را مسدود می‌دانند فقط در فتوای 4 امام به قول خودشان عمل می‌کنند، شافعی و مالکی و حنبلی و حنفی، که اصلا مذهب اهل تسنن فقهشان در این 4 خلاصه میشه. حنفی ها به قول ابو حنیفه، مالکی ها به قول مالک، شافعی ها به قول شافعی و حنبلی ها به قول احمد بن حنبل. اینا دیگه باب اجتهاد را مسدود میدانند و بایستی کسی که اهل تسنن است به یکی از این 4 عمل بکنه، به یکی از این 4 مرتبه عمل بکنه. از اون زمان اونها 4 تا حالا فتوای هم اونها رایجه، اینا سعی کردن که محصور کنن مذاهب خودشان در این 4 مذهب. ولی کن پیش ما امامیه باب اجتهاد مفتوحه، در هر زمانی در هر عصری یک شخصی که دارای قدرت استنباط باشه حق استنباط داره و مردم هم حق دارند به فتوای او عمل بکنن. چون این چنینه باب اجتهاد پیش ما مفتوحه، در مسائل عبادی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، در مسئله اقتصادم اینطوریه، در اقتصادم خب فتاوا فرم کنه. آیا مثلا اینجا چند چیز کردیم بیع بول غیر معقول لم شیخ میگه حرامه، ازراش هم حرامه، خونش هم حرامه، منیش هم حرام، مثلا میتش هم حرامه. خب اینطور چیز مثلا میگن، خب این را بعضش مسلم ما هم حرام میدانیم، خوک رو ما هم حرام میدانیم، خوک بری البته، خوک دریایی نه، خوک بری. بعد سگ هراش، کلب هراش رو ما هم حرام میدانیم، همه فقهای ما حرام میدانن. خمر را بله ما حرام میدانیم، همه فقها حرام میدانن. ولی بول غیر معقول لم اگر دارای منفعت باشه از نظر عقلا اشکال نداره، و همینطور ازاره یعنی فضله حیوان غیر معقول لم، حتی انسان اگر دارای منافع و فوائدی باشه اشکال نداره. خون در زمان ما خیر فروش بشه هیچ اشکال نداره، برای خاطر اینکه به درد میخوره برای تلقیح و تزریق و اینها. و همینطور معنی اگر یک وقت دارای منافع معتدن بها باشه اشکال نداره. اگر یک روز فرض کن میته مثلا دارای منفعت مهم میشد اندل عرف و اقلا اشکال نداره. منظور بنده از نقل این نکته، از ذکر این نکته این است که باید توجه داشته باشیم ما که در اقتصاد اسلام بحث میکنیم بسیاری از مسائل اجتهادیه. اجتهادی شد یختلف و به اختلاف المجتهدین، تا نظر شما چی باشه، اجتهاد شما مثلا چی باشه. حالا البته این بحثی پیش میاد که در صورتی که مجتهدین متعدد باشن و افکار و انظار مختلفی دارن در یک مملکتی، باید فتوای کدام یک از اینها میزان و ملاک باشه تا مملکت دارای نظام ثابتی باشه در مالیاتش، در جهات دیگرش، در انفالش، در مالیاتش. خب این بحثیست قابل توجه هم هست، چون در دست ما باب اجتهاد مفتوح. اگر در یک زمانی مجتهدین متعدد داشته باشیم و دارای فتاوای مختلف باشن در مملکت، خب باید قانونی باشه، نظمی باشه، برنامه‌ای باشه. خب البته اونجا باید گفت یا نظر اعلم از اونها مثلا میزانه، یا هر کدام رهبر هستن نظر اون میزانه، یا اگر مشورتی با هم دارن تبادل نظر کنند و نظر واحد در نتیجه مشورت اتخاذ کنند، اون یک بحثیست که خب قابل توجه در جای خودش باید توجه بشه. ولی همینقدر خواستم عرض کنم که چون مسائل اقتصادی هم مانند مسائل دیگر اجتهادیست، این است که یختلف و به اختلاف مجتهدین. حالا اینا رو شیخ انصاری فرموده است که حرامه، ولی همش ما حرام نمیدانیم. بول غیر من
که استاد شما فرمودید اکتساب عیان نجاست اینجوریه که هر جا منفعت محمله شایع دارد جایز است، و اگر ندارد در پس اختلافش به اختلاف از ما ناصره،
به اختلاف
رأی مشتهدین.
البته رأی مجتهدین هم که گزاف نیست، رأی مجتهدین بر اساس کتاب و سنت و اجماع عقل. بله بعض مسائل هست که یختلف به اختلاف ازمنه و اعثار. مثلا خون در زمان ما خب دارای منافع بسیار مهم است و اینها، از این جهت خب خیر و فروش اشکال ندارد. ولی خب باید یک نکته هم باید توجه کنم. نکته این است که بعضی ها نسل خاص دارن. یک نکته هم باید توجه داشت که بعضی از اینها دارای نسل خاصه. چیزی که نسل مخصوص داره مثل خمر، مثلا خمر روایات فراوان داریم در باب بیع خمر. خب این دیگه هیچ زمانی نمیشه که این دیگه حلال باشه. اما اگر نسل خاصی نداشته باشیم، بخوایم از کلیات استفاده کنیم، چون ما در فقه ما گاهی مطالب رو از کلیات استفاده میکنیم، مثلا فرض کنید لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم. خب تجارت از ترازی ملاکه، اکل مال به باطل نباید باشه. اگر چیزی منفعت مهم نداره در مقابلش گرفتن پول اکل مال به باطله. این کلی اقتضا میکنه باید طوری باشه که معامله اکل مال به باطل نباشه. بله خب این کلیست. هر کی دخل مال باطل نشود در نظر اهل عرف و عقلا، این میگه معامله تجارت جایز، معامله جایزه. ولی بحث دست که نقص خاص دارن، مثل خوک مثلا، مثل کلب هراش مثلا، مثل خمر، باید بیان توجه داشته باشیم. میخوام این عرض کنم که تنها داشتن منافع معتد به حاملات نیست، در صورت توجه داشته مورد نص به خصوص هم حرمت در نداشته باشیم، نداشته باشه. اینو باید توجه شد. خواستم من قبلی هستم که شیخ فرموده ولی اینطور نیست که ما در همه را حرام بدانیم. این یختلف و به اختلاف نظر مجتهد، ایشان نظرش این بوده ولی از نظر ما مثلا نطفه و خون و بول غیر معکول و لحم و از و روا اینها دارای منافع معتدون به ها باشن که هستن اغلب اشکال نداره خرید فروشش. من چی فرمون یه نفر بگم مثل این چیزی کنم؟ درستان که حلال حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله حلال است الی یوم القیامه و حرامش هم حرام است الی یوم القیامه. این ما به طور کلی قبول داریم، ولی از طرفی هم ما اجتهاد داریم، عناوین اولیه داریم، عناوین ثانویه داریم، اجتهاد داریم. حلالش در اون محدوده که فرموده تا روز قیامت حلاله، ولی کلیات داره که مثلا اینطوری فرموده، این یک کلیست، هر چیزی که دارای منافع محلله معتد بها هست خیر فروشش مثلا جایزه. این یک کلیست. این کلی البته تا قیامت بر به طور کلی حکومت داره و درسته، ولی خب داشتن منافع محلله معتد بها یختلف و به اختلاف الازمنه، یختلف و به اختلاف المناطق، بس اون کلیش درسته تا قیامت ثابته، بلکه اون کلی کلیست که در تحت اون کلی خیلی از جزئیات مندرجن که اون جزئیات یختلف، ولی اون کلی به طور کلیش باقیه. مثلا وقتی این فرموده پیغمبر صلی الله علیه و آله از روایتنا استفاده کنیم به این که فقیه ولایت داره و هرچه اون فقیه بگه به حکم عنوان ثانوی واجب الاتباعه، این تا قیامت قضیه خودش هست. ولی همین دیده چقدر چش داره همین کلمه و همین قانون که فقیه دارای ولایتیست و هرچی بگه ولایت داره واجب الاتفاق، این کلیست، این تا قیامت محفوظه غیر قابل تغییر، این کلی. ولی همین کلی میدن چقدر کش پیدا میکنه، فقیه ممکنه چیزی امروز بگه حرامه، فردا بگه مثلا حلاله، یه وقت بگه مباحه، یه وقت بگه مکروهه، همان یک چیز را معلوم است دیگه. بس اون چیزی که یه لایق تلف و تا قیامت حلال است و حرام است اون کلیاته، ولی اون کلیات چون دارای وسعتی هستن مصادیق اون کلیات یختلف و به اختلاف ازمنه و مناطق. بله چرا؟ چی میکنم؟ بله من قصد کردم به این که اگر زمانی پیدا بشه اینا یختلف و به اختلاف مناطق و ازمنه، اگر در یک زمانی دارای منفعت محلله مقصوده باشه اون وقت حلال میشه. یک، حالا ما اینجا جزئیاتش نمیخوایم بحث کنیم، در باب نطفه از چند جهت میشه بحث کرد. یکی این که اصلا نطفه مطلقا نجسه یا نخیر، اون نطفه نشه چون شیخ گفته نجسه، یا اون نطفه نجسی که از بدن خارج بشه در مجاورت هوا قرار بگیره. خون هم همینطوره، خون اگر در بدن در جریان و خارج نشده که نجس نیست که، چون شیخ فرمودن بین که وسیله اعیان نجسه اکتساب حرامه. نجس نخواسته به شما رو یکی گفته بول غیر مکروه، دوم عذره، سوم خون، چهارم منی. ما از شیخ سوال میکنیم که نمیخوایم فعلا جزئیات رو نمیخواستم بحث کنم، خب شما میگید که خون چون نجس حرامه، خب اون خونی نجسی که از بدن خارج بشه در مجاورت هوا قرار بگیره، ولی اگر خون از بدن خارج نشد در مجاورت هوا واقع نشد، مثلا این خون دیگه پاکه. در حالت نطفه اینطوریه، اگر طوری بکنن که نطفه از جای خودش منتقل بشه به داخل رحم، رحم یک حیوانی مثلا، از حیوانی به حیوانی طوری شده اصلا دیگه هوا نمی‌بینه، اصلا نجس نیست. شما گفتی علت حرمت چیه؟ نجاست دیگه، اصلا نجاست اصلا نجس نیست. ما دلیل نداریم بیگه که اون معنی که از بدن خارج نشده در مجاورت هوا قرار نگرفته نجس باشه، اصلا پاکه. فرمست از اون جاد پاکه سیش کار میدارم. یکی این بحث هست، این بحث که اصلا نطفه اگر از داخل به داخل باشه اصلا نجس نیست. خون اسکوره کنن که از داخل به داخل بره اصلا نجس نیست در این صورت. بس یک بحث میشه نجس یا نجس نیست، در اصلا نجس نیست. حالا رو سلام رو به این نجس هم باشه، چه دلیل داریم به این که هر نجسی بیع و شرائش حرام باشه، بلکه اون نجسی نفس خاص نداشته باشه، دارای منفعت مقصوده نباشه؟ بله، اگر نه خیر، یک طوریست که دارای منافع معتد با مقصود باشه دلیل بر حرمتش رو نداریم. خلاص اینا بحثیه که باید در جای خودش یکی از اینها مورد بحث قرار بگیره. حالا من مکاسب محرمه را فهرستش عرض می‌کنم. خب اول اینا رو ذکر کرده، بعد از اون آمده گفتن به این که خب این نوع اول، بس نوع اول از نظر ایشان اعیان نجسه و اشیاء متنجسی که قابل تطهیر نیستن و منفعت بردن از اونها احتیاج به تطهیر داره. نوع دوم از چیزهایی که تکسب به اون وسیله حرامه، چیزهایی است که هدف از اونها حرامه، ساختمان وجودی اونها طوری است که برای هدف و منظور حرام ساخته شده، مثل بت، که بت با اون هیکل و با اون ساختمانی که داره این را ساختن برای اینکه بپرستن، مورد پرستش قرار گیره دیگه، معلومه دیگه، این اصلا برای منظور حرام ساخته شده. خب این هم چیزایی که خلاصه ساختمان وجودیش طوریست که فقط برای منظور حرام ساخته شده، مثل بتی که برای عبادتهای باطل اختراع شده. خب این یک قسمش میشماره. قسم دیگر چیزایی که قصد متعاملین از اون منفعت حرامه، ساختمانش فقط برای حرام نیست ولی متعاملین قصد حرام دارن، مثل انگور را میفروشن یا میخرن به شرط اینکه از اون خمر درست کنن. ساختمان انگور برای کار حرام نیست ولی متعاملین از اون قصد حرام دارن، از خرید و فروشش قصد حرام دارن که میخوان از اون خمر درست کنن. یا کنیز آوازخوان را غنا میخونه به قصد اینکه آواز و غنا بخونه خرید و فروش میکنن. انگور را به کسی میفروشه که میدانه او شراب میسازه. تخته را به کسی میفروشه که میدانه از این تخت او میخواد بت بسازه یا صلیب بسازه، که صلیب هم زیاده که پیش نصرانی ها خیلی مقدس مورد شده. خب این هم یک قسمه که اینا حرام هم. قسم دوم شد. قسم سوم چیزاییست که تکسب اونها از این جهت حرامه که صلاحیت و شأنیت دارن که در موقع خاصی از اونها در راه حرام بهره برداری شود، مانند فروختن اسلحه به اعداء دین اسلام. مثلا خود اسلحه خیلی خوب هم منافع حلال داره هم منافع حرام داره، ولی فروختن اون به اعداء دین اسلام که فروختن اون تقویت کفره، تقویت دشمن اسلام هست، که علم داریم که این سلاح را در راه خاصی حرب با مسلمان ها و قوت کفر در برابر اسلام به کار خواهد رفت، خب این از این جهت حرام میشه. این هم یک قسمه. قسم دیگر که نوع چهارم بشه ظاهرن، بله بله نوع بله بله نوع پنجم میشه، اسمش رو نوع پنجم بذاریم. بله نوع پنجم چیزایی است که منفعت در نزد عقلا ندارن اصلا، مثل حشرات، فروختن چیزی که دارای منفعتی نیست، مثل یه مشت خاک، مثلا یه مشت خاک بفروشه، حشرات رو بفروشه، مثلا مورچه بفروشه، مثلا فرض کنید. خلاصه چیزایی که نوعا اصلا منفعتی ندارن اون معامله معامله صفحی شمرده میشه، معامله بچگانه شمرده میشه که نتیجه ای ندارستی که بی نتیجه از خیلی فروش بکنن، مثل حشرات و شما میگه فضلات انسان. نوع ششم چیزاییست که خودشان فی حد ذاتها عمل حرامن، که شیخ انصاری اعلی الله مقامه به ترتیب حروف تهجی اونها را اینطوری ذکر کرده. حالا ما را که ایشان ذکر کرده فهرستشیم عرض میکنم. تدلیس ماشته، تدلیس ماشته یعنی کسی که زینت میده زنها را، به اون میگن ماشته با تای معلق. این زینت میده به قصد گور زدن زنی را، مثلا سابقا مرسوم بود کنیز خیلی فروش میشد، خلاصه زینت دادن به زن، زن را آرایش کردن به قصد گور زدن مرد، تدلیس ماشته. تصویر صور ذوات الارواح، اینا اصلا تمام این مسائل اجتهادی است، در جزئیاتش مثلا اجتهادی است. تصویر صور ذوات الارواح اگر بخوایم ما چیزی که زیروه مجسمش بسازیم، ساختن مجسمش مسلما حرامه. ساختن مجسمه زیرو، مجسمه‌ای که سایه داره، این مسلما ساختنش حرامه. ولی آیا خیلی فروش هم حرامه؟ اختلافی است. اگر زیرو هست ولی مجسمه نیست، نقاشی میکنیم، عکس برداری میکنیم، حرامه، محل بحث. اون چی که مسلم حرامه این است که ذات الارواح باشه نه جماد. یک. دوم این که تجسم داشته باشه، سایه دار، جرمیت داره و سایه داره، اون ساختنش حرامه. اما سایر منافع مثل خریدش، فروشش، نگهداریش، اینا محل بحثه. البته اصلا محل عروسه فرق نمیکنه، عروسه فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. برای خود همه اینقدر که این جسمیت و جرمیت داره و تجسم داره، اینم ساختنش حرامه. ولی امام حفظه الله تعالی خرید فروش حرام نمیدونه. ما در بحث خودمان داشتیم که حرامه، ولی امام حفظه الله تعالی خرید فروش حرام نمیدونن، اما ساختنش همش حرام میدونن. بله، فرق بین عروسک و غیر عروسک هم ساله؟ بله، ایشون حرام نمیدونن. بله، اصلا حرام نمیدونن. امام حفظه الله تعالی حرام نمیدونن، فقط ساختنش حرام میدونن. ما حالا داریم به طور فهرست اون مطالب مکاسب محرمه رو عرض بکنم، اما هر کدام از اینا یک یک، هر یک از اینها یک یک از لحاظ تحقیق و اجتهاد باید مورد بحث قرار بگیره، که فعلا ما در صدد تحقیق یک یک از اینها نیستیم. حالا ما دیگه خب بله چیه؟ عرض کنم که ما فعلا در مقام اجتهاد نیستیم تا شما نظر بدید، نه واقع. یه وقت مقام تحقیق و اجتهاد، شما نظر میدید، بنده نظر میدم. یه وقت نکنیم مقام ذکر فهرست فقط. اگر قرار بشه مقام تحقیق باشه، باید هر یک از اونا تنها مورد بحث قرار بگیره. به این ترتیب اقوال علما را ببینیم، دلیلشان را ببینیم، دلیل خودمان چی هست، از کتاب، از سنت، اجماع، عقل یکی حساب کنیم، بعد نتیجه بگیریم. فعلا در این مقام نیستیم. بله. اگه لازم شدی وقت خب در این مقام هست. فعلا در این مقام هست. و دیگر حفظ که گمراهی میشه. کتاب‌هایی که باعث گمراهی میشه، حفظش، نگهداریش، نوشتنش، پخش کردنش یکی از محرماته. رشوه، سحر یعنی جادو، شعبده، شعبده بازی، غش یا غش به کسر غیر، اسم مصدر غش هم مصدرشه، غش یعنی مخلوط کردن چیزی به چیزی که بخوایم ما یک جنسی را چیزی دیگه بهش مخلوط کنیم به طوری که مخفی باشه، نمودار نباشه، مثل آب تو شیر قاطع کردن مثلا، ولی به اسم شیر فروختن مثلا، میشه غش رو کنیم. غنا، قمار، قیاده، قیاده یعنی واسطه ما بین زن و مرد یا دوتا مثلا مرد از راه حرام واسطه بودن، قیاده می. اینا ترتیبش شیخ انصاری گفته من اصلا. قیافه، قیافه یعنی از راه قیافه ما در نسب کسی را به کسی ملحق بکنیم، از راه قیافه بگید این فرزند فلانیست اون فرزند فلانیست، میشه قیافه. کهانت، بله؟ بله؟ بله، اولا که بوده و ثانیاً در اون مکاسب محرمه که شیخ گفته کسب را معنی مطلق عمل گرفته، کسب را شیخ معنی مطلق عمل گرفته، برای غیبت را هم آورده، ولی که به غیبت که پول در نمیاد، به غیبت کسی کسب نمیکنه پول در نمیاره که، ولی شیخ انصاری غیبت را هم اونجا آورده، چون کسب معنی مطلق عمل گرفته. ولی ما حالا اون قسمتی که پول در آمده ذکر میکنیم، اون قسمتی که بهش میشه مال تحصیل کرد ذکر میکنیم. بله، سابقا پول میگرفتن. بله، قیافه. کهانت، کهانت یعنی اخبار از غیب، بعضی که رمالی و کهانی میکنن مثلا خبر میدن مال شما را کی برده، مثلا عاقبت شما سوری خواهد شد، حالا سه اینه کهانت میگن، اخبار به غیب و اینه به کسی از این راه کسب کنه پول در بیاره که حرامه. لعب، لعب البته یک معنی لعب اینست که آلات لعب به کار برن، به کار بردن آلات لحو حرامه، چون که ساختنش هم حرامه، فروختنش حرامه، خریدنش حرامه، چیزی که آلات لحو باشه مثل طبل، مثل دهور، این طور چیزا که آلات لحو هستن، اینا مزمار و مثلا پیانو، این طور چیزا. خب این مسلما ساختن آلات لحو، خریدن فروختنش اینا حرامه. ولی خود لحو یکی از محرمات باشه بحث است که مثلا به کار بردن اینها، گوش دادن به اینها البته اون حرامه، اما مطلق لعب، چون لعب در لغت عرب به معنی سرگرم بودن، تقریبا هر سرگرمی حرام نیست مگر اینکه با یکی از محرمات منطبق بشه، اونا که شیخ فرمودن من عرض کنم. مثلا معونه ظالمین در ظلمشان مسلم حرامه، چون که ظلم حرامه، کمک کردن به ظالمم در ظلمش مسلم حرامه. نج، اون که شیخ ذکر کرده، نج، نون و جیم و شین، نچ را حالا حرام باشه یا نفیه بحثون، اینطور شیخ در اونجا تفسیر کرده، یک متاعی را میذارن اونجا میخوان بفروشن، این میگه من چند میخرم، اون میگه من چند میخرم، اون میگه چند میخرم، به مزایده خلاصه گذاشتن که هر کس که پول بیشتر داد به اون بفروشن. وقت بعضی هستن نمیخوان بخرن، آمدن بازار گرمی میکنن، قیمت را بالایی برن ولی قصد فروش، قصد خریدن ندارن، با صاحبش مثلا تبانی کردن که بگن ما چند میخریم، ما چند میخریم، تا اینکه اون صاحبش اینه به یه قیمت گزاف بفروشه، که این میگن نش، که این قیمت اضافه میکنه، اون جه اضافه میکنه، از اون گوشه اضافه میکنه، با همدیگه قرارداد کردن و صاحبش اینا، به میگن نش، تا اینکه اون مشتری واقعی بازار گرم میشه به یه قیمت فوقلادهی بخره. این رگوتیشن حرامشه، نش حرام. نوه به باطل و دیگر نوه به باطل، یعنی نوه خانی کردن به باطل. یک شخص مرده مثلا، یه اشخاصی بودن و حالا شاید باشن، اجرت میگیرن میان اصلا که نوه میخوانن، اشعاری میخوانن به باطل، توصیف میکنن اون شخصی که مرده بشه باطل. ها در ایران اینا رسم نیست، در اروپا و اینا هست که گاهی بعضی که میبینن، البته اون صاحبان مرده خیلی حوصله گریه اینا ندارن، میرن یک افراد را عجیل میگیرن، اونا میان مجلس خیلی گرم میکنن، یک چیزایی میگن و گریه میکنن خودشان و اصلا از صاحب مرده خیلی بیشتر اونا گریه میکنن، گریه میکنن یک پولی میگیرن و پامشن میرن. راسته نوه باطل، نوه میخوان یک چیزایی میگن توصیف میکنن به باطل درباره اون مرده، خب باطل حرام. و دیگر از قبل جائر ولایت داشتن، یعنی تولیت و تصدی امور حکومتی از طرف جائر، سلطان جائر، حکومت جائر، از طرف او کسی متصدی کاری بشه جزء دستگاه حکومت جائر باشه، معلومه کرامه. ربا حرامه، احتکار حرامه. آخرین چیزی که فرمود، اصلا من دارم نقل میکنم فعلا، جای تحقیق نیست، آخرین چیزی که فرمودن هجاء المؤمنین، یعنی حجب کردن مؤمنین. خب ملاحظه فرمود که شیخ از تقریبا تدلیس، از تا شروع کردن، از تا شروع کردن در ها که آخرین حرف حرف تهجیه تمام کردن، به ترتیب حروف تهجیه ذکر کردن. این ما اگر در نظر بگیریم، مقصود اینه که در اسلام از لحاظ نظام اقتصادی اسلام محدودیتی هست در تحصیل مال. اینطور نیست که هر کسی از هر راهی مال به دست بیاره مالک باشه و کارش هم جایز و روا باشه، بلکه محدودیت های فراوانی در تحصیل مال هست که قسمتی از این محدودیت ها را ما در کتابی به عنوان مکاسب محرمه جمع‌آوری کردیم که این فهرست بود که به عرض محترمتان رسید. البته غیر از این سه دیگه هم هست که عرض میکنیم. این بس عنوان اولش عنوان مکاسب محرمه بود. عنوان دیگرش عنوان لازرره. کسی که از راه ضرر زدن به غیر، به غیر میخوام ضرر بزنیم، میخواد ضرر بزنه و از راه اضرار به غیر میخواد مالی به دست بیاره. اینجا من چند نکته را عرض کنم به طور فهرست برای بحث بعد. یکی این که ضرر باید توجه چند قسمه: ضرر مالی، ضرر بدنی، ضرر ارضی، مثلا ضرر جانی. خب ضرر اقسامی داره دیگه. کسی میخواد مالی به دست بیاره به غیر، در ضمن تحصیل مال ضرر میزنه. حالا ضرر مالی میزنه به غیر، ضرر جانی میزنه که مثلا باعث تلف شدن اون میشه، ضرر بدنی باعث میشه بدن اون نقص پیدا کنه، دستش بشکنه، پاش بشکنه، مثلا فرض کنید ضرر مثلا بدنی بهش بگیم، یا ضرر ارضی میزنه که به آبرو و حیثیت اون مثلا ضرر وارد میکنه. این همشون ضرره. این یک نکته است که باید اقسام ضرر رو در نظر بگیریم. دوم، مدارک این موضوع که مطالعه من هفته بعد انشاءالله تعالی در جلد 17 وسائل، در جلد 17 وسائل، بله از صفحه 17 وسائل چند باب هست که از اون ابواب ما احکام از ضرر استفاده میکنیم. یکی باب 12 در صفحه 340، باب 12 از ابواب احیای موات، باب 12 از ابواب احیای موات در صفحه 340 که چند تا روایت هست. و دیگر هم در باب 13 باز چند تا روایت هست، بخش یک روایت در باب 13 یک روایت هست، در باب 14 یک روایت هست، در باب 15 یک روایت هست، در باب 16 سه تا روایت هست. از این روایت هایی که در این ابواب مختلف هست ما استفاده میکنیم که یکی از کسب های و تحصیل مال حرام این است که انسان در ضمن تحصیل مال باعث بشه به کسی ضرر وارد بکنه. اسلام این را محدودیتی ایجاد میکنه و اسلام این را اجازه نمیده. این انشاءالله مطالعه میکنید تا برای جلسه بعد انشاءالله تعالی.